Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjil farajahum wa la'an a'da'ahum ajma'in. قبل از اینکه مدخل 590 رو شروع کنیم، من در مورد حدیث قبلی که خوندیم مطلبی به ذهنم اومد و اون بودش که دو تا نکته در موردش بیان بکنیم. شماره 589 این بود که معاویه ابن وهب و اسحاق ابن عمار اینا گفتن که ما رفتیم خواستیم بریم زیارت آقا امام حسین علیه السلام، گفتیم بریم مفضلا برداریم با هم بریم و رفتیم و گفت صبر کنیم منم میام و اینا. چون میگن 4 فرسخ از کوفه ما دور شدیم، 4 فرسخ از کوفه تا به سمت کربلا دور شدیم، تقریبا 1/3 راه رو با اولاق رفتن. 4 فرسخ این تقریبا 4 کیلومتر تقریبا 1/3 راه رو رفتن. خب 1/3 راه با اولاغ بخواد کسی بره، هرچی هم که طبعا اینطور نبوده که با عجله و تند و اینا بخوان برن، احتمال این که مثلا تقریبا حداقل 4-5 ساعت طول کشیده این مسیر بوده، درسته؟ اگر 4-5 ساعت بوده باشه و اذان صبح رو ما حدودا ساعت 4-5 صبح حساب بکنیم، یعنی اینا ساعت 11-12 شب راه افتادن، لذا بحث نماز صبح، بس نماز مغرب عشا اصلا ندارن. یعنی در از وقتی با مفضل همراه شدن صحبت نماز عشا نبوده که مثلا وقت نماز عشا باشه بگن ما برای نماز عشا پیاده شدیم، بعد به مفضل گفتیم تو نماز عشا نمیخونی، مثلا صحبت نماز عشا نبوده. طبعا فاصله زمانی بین وقت نماز عشا تا نماز صبح بوده. خب اگه بگیم بعد از نماز عشا راه افتادن حدود مثلا 8 شب، خیلی چیز هست که بگیم در از 8 شب تا 4 صبح یک سره رفتن و 4 فرسخ رد شدن، دیگه باید خیلی آرام آرام رفته باشن. البته احتمالش هست، ولی ظاهرا همون 10-11 شب 12 شب اینا راه افتادن، آرام آرام رفتن، بالاخره از گاهی هم توقفی داشتن، ایستی داشتن، بالاخره اینها. بعد اینا میگن برای نماز صبح ما پیاده شدیم و بالاخره وضو گرفتیم و اینها نماز خوندیم. بعد میگن به مفضل گفتیم که تو نماز نمیخونی، گفت من در منزلم نماز خوندم. این منزل من فکر کردم که گفت قد صلیت قبل ان اخرج من منزلی، من نماز خوندم قبل از اینکه از منزلم خارج بشم. خب این خیلی بعید میاد که اینها مثلا ساعت 12 شب راه افتادن، بعد اینها ساعت 4 صبح بهش میگن نماز نمیخونی، این بگه من ساعت 11 شب نماز خوندم، نماز صبح خوندم. یعنی یک انسان معمولی اینطور پاسخ نمیده، یعنی دروغ هم بخواد بگه، ظاهر سازی هم بخواد بکنه، اینها این کار نمیکنه، مگر فقط بگیم داشته تمسخر میکرده یا مست باشه، کسی که مثلا لایعقل باشه. خب این طبعا اینطور نبوده مفضل، اگر این مدل بود اصلا اونا دنبالش نمیرفتن که دوتا انسان متشخص که بریم دنبال مفضل با او بریم کربلا. معلوم میشه مفضل جایگاهی داشته، اگر جایگاهی داشته و نمیخواسته نماز بخونه و میخواسته نماز نخوندنش رو یک طوری مخفی کنه، طرف نمیاد بهش میگه آقا نماز ظهر خوندی، شما بگی بله من 6 صبح نماز ظهر خوندم. نماز صبح نمیای بخونی، مثلا بگی بله من 11 شب نماز صبح خوندم، چنین حرفی نمیزنه. لذا این مطلب خیلی منو به فکر واداشت که این چی هست. فکر کردم دیدم احتمال بسیار قوی، حالا نمیگم 100% جای کار داره، کلمه منزل درش مطلبه. چون به خانه من یادم نیامد هرچی فکر کردم کسی به خانه خودش بگه منزل من. به خانه میگن دار، میگن بیت، میگن غرفه، مثلا مسکن، اینطور نمیگن منزل. منزل اون منزل منزلهای بین مسیره، چه بسا اینها مثلا دیدن طلوع وقت نماز صبح شد و یه خورده جلوتر رفتن که تا برسن به یک جایی که بتونن نماز بخونن ایستادن، شاید قبلش مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت قبلش برای چیز ایستادن، مثلا دستشویی، وضوئی، استراحتی، خوراکی، مثلا توقف دارن دیگه. بعد اینطور نبوده که 3 تا اولاغ همیشه با هم برن، اون گفته آقا بریم من میام، مثلا این باز خودشو ممکنه میرسونده. یعنی یک تقدیم و تأخیرهایی در قافله ها مخصوصا تعداد کم طبیعی بوده اتفاق بیفته، مخصوصا برای کسی که راه بلد باشه، یعنی مشکلی از این جهت نداشته باشه. مثلا این خیلی به این میخوره که اینها بگن که این منظور مفضل این بوده که من در منزل قبلی که ایستادیم مثلا یک ربع قبل، 10 دقیقه قبل، نیم ساعت قبل، من همونجا نمازمو خوندم، شما متوجه نشدید، بالاخره هوا تاریکه، حواستون به کار خودتون بوده، به صحبت بوده، من سریع سجادهمو پهن کردم، نماز رو خوندم. علل خصوص، علل خصوص که ادامه ندادن این گزارش رو، یعنی گزارش خیلی ناقصیه. اینا میگن ما رفتیم دنبالش و بعد رفتیم و 4 فرسخ گذشت و بعدم گفتیم نماز رو گفت من در منزل قبلی خوندم. اینا نگفتن که مثلا خب بقیه راه چی شد؟ خب اگه این بی‌نمازه، اگه منظور از این گزارش این باشه که این آقا نماز نمیخونه، این آقا خطابیه، این آقا اباحه‌گره، نماز گذاشته کنار، جز غلات شده، اگر منظورشون این بود، خب یک مقدار دیگه گذاشت در مورد ادامه سفرم میدادن، میگفتن ولی دیگه مثلا تا آخر سفر ما هیچ وقت ندیدیم نماز نخونه، همه رو خوند، همونجا یه دونه رو نخوند. مثلا یک جملات تکمیلی در ادامه این گزارش باید طبعا مطرح میشد. تا این حد گزارش دادن و قطع کردن، این معلوم نشد که خب بعدش با هم همسفر بودید نبودید، این سفر ختم به خیر شد نشد، با هم برگشتید برنگشتید. بالاخره شما اگه قصدتون از این گزارش این بود که این آقا نماز نمیخوند، مثلا طبعش اینه میگن نماز نخوند ولی جلوی زری امام حسین خیلی گریه میکرد، نماز نمیخوند ولی خیلی حال زیارت خوبی داشت، فقط همون یه دونه رو نماز نخوند، بقیه رو نمازاشو خوند، مثلا یک تعابیر اینطور معمولا استفاده میشه. لذا خود این گزارش که من دیده بودم، یکی از اساتید بسیار بسیار بزرگ در بحث رجال، بسیار شخص البته خوب و محترم و بزرگوار و واقعا عالم، ایشون این گزارش رو گرفته بود دال بر این که میگفت راه فرار نداره این گزارش، این یعنی مفضل نماز نمیخونده. خیلی عجیبه، بسیارم مدافع روایات و اینو دیگه، ولی خب ایشون اینجور میگفت، ولی خب من دیدم نه، واقعا دلالتش اینجور واضح کامل نیست با این توضیحاتی که عرض کردم. خب بگذاریم بریم به 590. از اسماعیل ابن عامر میگه من داخل شدم برای امام صادق علیه السلام و برای حضرت توصیف کردم ائمه رو، گفتم اعتقاد من این امیرالمومنین امام حسن، اینا تا رسیدن به خود امام صادق، و قلت و بعدش گفتم و اسماعیل من بعدک، بعد از شما هم اسماعیل امامه. فقال اما زاف الا، نه نه اسماعیل نه، تا من رو درست آمدی ائمه رو توصیف کردی نام بردی، اما اسماعیل نه. قال حماد فقلت لاسماعیل، حماد میگه برگشتم رو به اسماعیل گفتم و ما دعاک الا ان تقول و اسماعیل من بعدک، پس چه چیزی فقلت له اسماعیل فقلت له، یه خورده متن بالاخره مضطربه باز اینجا، معلوم نیست حالا به اسماعیل گفتی یا به کس دیگه گفتی یا کس دیگه داره به این میگه که یا امام مثلا به او گفت، امام فرمود که چه چیز باعث شده که تو بعد از من اسم اسم اسماعیل رو ببری، آره امام بهش فرمودن که ما دعاک الا ان تقول و اسماعیل من بعده، چه چیز باعث شد که بگی بعد از تو اسماعیل، گفتش که امرن المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر به من گفته بعد از امام صادق امام اسماعیله. حالا مفضل دقیقا چی بهش دستور داده بوده؟ گفته بوده مثلا ممکنه امام باشه، به نظر من امامه، چون برای امامت اسماعیل خب خیلی چیز مطرح بوده، ممکن است که مفضل چنین خطایی کرده باشه، گفته من احتمال میدم امام باشه، یا مفضل هم مثل امام تغییر کرده باشه. شما میدونید که امام صادق علیه السلام بعد از خودشون 5 نفر رو به عنوان امام معرفی کردن دیگه، چون منصور گفته بود که ببینید به چه کسی وصیت کرده بکشیدش، امام وصیت نامه رسمیشون رو مأمور مدینه رفت آورد، نامه نوشت به منصور که آقا من وصیت نامه اصلی امام رو گیر آوردم، این در وصیت نامه اصلی اولین وصی رو نوشته منصور، امام فرموده که وصی من بعد از من، امام بعد از من منصور دوانقیه، این دستخط امام صادق وصیت نامه حضرت. گفت نفر دوم که، گفت نفر دوم منو اعلام کرده، گفت والی مدینه. نفر سوم که مثلا عبدالله افتن، نفر چهارم که مثلا اسماعیل، نفر پنجم که مثلا موسی بن جعفر مثلا، یا شاید هم تو اون 5 نفر اصلا اسم موسی بن جعفر نبوده، یادم نیست حالا. خب وقتی چنین تغییر هایی ممکن هست که انجام بشه، خاص طرف مفضل هم ممکن هست انجام بشه، چون بالاخره اگر جز اصحاب خاص حضرت بوده باشه که بعید نیست اینطور بوده باشه، طبیعیه که او هم به تبعیت امامش چنین دستورهایی بده و چنین کارهایی بکنه. حالا امر کردم مجمله دیگه، حالا واقعا او امر کرده، گفته اگه میخوای دینت فلان قیامتت فلان باشه در امان باشی، تو باید به مفضل باید بعد از امام صادق قائل به امامت اسماعیل بشی؟ واقعا چه این حرفی زده در زمان حیات امام صادق که کاملا قابل استفساره. طرف میتونه بره از امام بپرسه آقا مفضل به من گفته اسماعیل بعد از شما، کما اینکه آمده گفته دیگه. مفضل بیاد اینطور بگه، چه بسا هم شاید چون یکی از بحث غلات، یکی از جایی که داشتن اگه یادتون باشه در گزارش های قبل، دایره بعد از امام شیعیان، شیعیان کامل رو اینا خیلی روش بحث دارن دیگه، باب امام هست اینا. چه بسا او گفته امام بعد از امام صادق اسماعیله. دقت کنید منظورم چیه، یعنی به عنوان شیعه کامل، یعنی باب امامه، یه همچین معنایی مثلا داشته، این بد برداشت کرده، گفته مثلا امام. اون نگفته که امام صادق، امام کاظم، تا امام صادق که امام زمانته، بقیه امام هم به تو مربوط نیست فعلا، این امام صادق تمام، حالا امام در زمان امام صادق بعد از امام صادق اسماعیله، یعنی شیعه کامله. ما نمیدونیم چی گفته، یعنی با این گزارش ها به این مقدار نمیشه به یکی نسبت داد که آقا تو منحرفی، تو گمراهی. مدل های مختلف و توجیهات مختلفی وجود داره، حالا توجیهات آبکی نه ها، نه اینکه داستان سرایی کنیم، این توجیهات راه داره، یعنی ریشه فکری داشته. اینکه فردی یک حرفی بزنه، یک فرد دیگه درست نفهمه، برداشت غلط کنه، یه چیز رایجی بوده، احتمالش واقعا هست. خیلی خوب، شماره 591 از خالد جوان میگه من و مفضل ابن عمر، حالا جالبه اینم بدونی، میگه کشی میگه حدثنی محمد ابن مسعود عیاشی، صاحب تفسیر عیاشی، محمد ابن مسعود صاحب تفسیر عیاشیه، میگه به من 591، میگه به من حدیث گفت که او گفته حدثنی اسحاق ابن محمد بصری، اسحاق ابن محمد بصری از سران غلوه. درست شد تا اینجا؟ عیاشی کارش درسته، کشی هم کارش درسته، هیچ. از عیاشی به قبل میخوایم تا زمان امام صادق بریم، محمد اسحاق ابن محمد بصری قالیه، عبدالله ابن قاسم از بزرگان غلاته، خالد جوان از بزرگانه یا حواز، هر دوش هست، این از غلاته. او میگه من و مفضل ابن عمر و گروهی از دوروبری هامون در مدینه بودیم و قد تکلم نافر ربوبیه، بس از ربوبیت شد که حالا رب زمین کیه، رب آسمان کیه، رب کیه، رب العالمین کیه، اصلا رب موسی، رب محمد، رب علی، این رب مضاف، رب مطلق، این بحث ربوبیت بود خلاصه، رب از مربوب، از لامربوب، از این مسائل. قال فقلنا، گفتیم که مر رو الى باب ابی عبدالله حتی نسأله، بیاید بریم در خونه امام صادق سوال کنیم، بگیم آقا ما در بحث ربوبیت هم چه مسئله پیش آمده، چی هست. قال فقمنا بالباب، رفتیم نزد حضرت، فخرج الینا، حضرت بیرون آمد و هو یقول، هنوز سلام نکردیم با هم حرف نزدیم چی، حضرت فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، عباد مکرمون، اینطور حضرت فرمود که نه اینا بنده هستن، ما یعنی ما اهل بیت بندگان اکرام شده ای هستیم، کلمه در جمع بین عباد و مکرمونه ها، هم عباد هم مکرمه، فقط مکرمشو بگیری میگی خداست، فقط عبادشو بگیری تقصیر میکنی، نه عباد تنها رو بگیر نه مکرم تنها رو بگیر، شما فقط بگو عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول، فقط اینو نگیری ها، باید اونم بگیری، و هم به امرهی عملون، به امر خدا عمل میکنن، سبقت بر خدا هم نمیگیرن، هم غلوه میزنه هم تقصیر. امام مفترض الطاعه غریب شهید، غریب شهید میگه بنده است، امام مفترض الطاعه میگه ظهور مطاعیت خداست، معبودیت و مطاعیت و اینهای خداست، دوتاییشو باید بگیری. فرمود عرفان حق امام که بری زیارت امام رضا علیه السلام، عارفان به حق، معناش اینه که بداند که امام مفترض الطاعه این طرف عظمت امامه، غریب شهید، غریب هم هست شهید هم هست، غریب شهید هم دیگه خدا نیست دیگه، ولی امام مفترض و طاعت یعنی دیگه نه مثل بقیه است دیگه، حالا کشته شده مثل بقیه است، نه امام مفترض و طاعت. اینجا هم همینه، عباد و مکرمون، پس اون مکرمونش خیلی مهمه، اینا خیلی پیرامون اون مکرمش و اینا تا ربوبیت بردن، امام فرمود نه به خداییت نرسونید، عباد و مکرمون. حالا خود کشی هم گفته، گفته اسحاق و عبدالله و خالد من اهل الارتفاع، چی هستن اینا؟ اهل غلوه. خب اینا اهل غلوه چجوری همچین گزارشی علی خودشون نقل کردن؟ میشه؟ پس معلوم میشه برداشت کشی و امثال اینها یا رجالیون از این سه تا نفر غلط بوده. اینا اعتقاداتی یه خورده طرف بالا میگفتن اهل غلوه. کجا اهل غلوه؟ خودش داره میگه امام، خود این سه نفر دارن حدیث نقل میکنن. میگن امام به ما اینطور فرمود که عباد مکرمون. ما ما هم سوال داشتیم رفتیم پیش، گفتیم بریم پیش امام صادق بپرسیم. خب این که این داره علی خودش گزارش میده که، توجه کردین چی میگم؟ معلوم میشه از این نحوه مطالب که برداشت رجالیین، برداشت امثال کشیین ها ضعیف بوده از امامت امام. تا یک کسی چهار تا حرف بالاتر میزنه گفتن این قالیه. کجاش قالیه؟ داره میگه عباد المکرمون دیگه، خودش داره نقل میکنه. خیلی خب، میرسیم به 592. حدیث نسبتا معروفی است که نمیدونم حالا، ولی خیلی حدیث زیباییه. یک شاهد دیگه هم در ادامه داره که بعد خواهیم رسید، در جلسه آینده بهش میرسیم. همین گزارشی که الان میخوایم بخونیم بعدن یک شاهد دیگه هم داره، همین گزارش، همین داستان. خیلی خوب، نصر ابن صباح از محمد ابن سنان میگه گروهی از اهل کوفه نامه نوشتن به امام صادق که آقا مفضل یجالس و شطار، و آدم های عوضی و آدم های بله آره، با آدم های چیز میشینه، آدم های بی خود، آدم های سطح پایین. حالا اگه بخوایم دقیقا ماده شطار رو پیدا بکنیم، شطار در لغت یعنی کسانی که مورد ملامت جمعن، سرزنش رو میگم، همه میگن این آدم های به درد نخوری هم، بی خودی هم. با اینا مفضل نشست و برخاست میکنه و اصحاب الهمام با کفتر بازا و قوم من یشربون شراب، با کسانی که هر نوشیدنی میخواه، حالا شراب باید خمر بگه یا نبیز بگه، شراب یعنی بالاخره در جهت نوشیدنی ها، آره ایشو نوشن. آمدن خدمت امام صادق نوشتن که ینبغی ان تکتب الی، آقای نامی براش بنویس و تأمره ان لا یجلسه، هم دستور بده که با اینا ننشیند. معلوم میشه که مفضل وصی امام و وکیل امام به تعبیر بوده در کوفه. مفضل شاهد دیگه هم داریم در عبدالله ابن ابی یعفور خوندیم که وقتی عبدالله از دنیا رفت، حضرت به مفضل نامه نوشت، به او رو وکیل خودش قرار داد، فرمود تو بعد از عبدالله ابن ابی یعفور تویی. یادتونه عبدالله ابن یعفور خوندیم دیگه، آره در اونجا بحث مفضل هم بود، حضرت بعد از عبدالله مفضل رو جانشین خودش قرار داد، یعنی وکیل خودش قرار داد، آدم بالاخره محل توجهی بوده، مهمی بوده. فکتب، گفتن بله آقای نامه بهش بنویس، امر بکن با اینا نشست و برخاست نکنه، خوب نیست دیگه، مثلا بالاخره وکیل شماست و آدمای بیخود. فکتب حضرت نامه نوشت به مفضل، یک نامه نوشت و درشو بست و مهرم زد و فرمود برید بدید به دست خود مفضل. رفتن کتاب دادن به مفضل. حالا این گروهی که گفتن نامه بنویس کیا بودن که نتونستن رفتار مفضل رو تحمل کنن؟ زراره، عبدالله ابن بکیر، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، حجر ابن زاهده، بزرگان فقها و اصحاب، ولی ظاهریون، یعنی کار ظاهر نمیخوام مذمت کنم، یعنی کارشون کار عرصه فروع دین بوده، وظیفه اینها نشر احادیث بوده، حوزه کاریشون کار دیگه بوده. ساماندهی گروه اشعارها و بدتارها و شطارها و شارب الخمرهای شیعه و اینا کار اینا نبوده، این گروه کس دیگه ای میخواد، یک روحیه دیگه ای میخواد، یک قدرت هایی میخواد، یک نفوذ هایی میخواد، یک روحیه های خاصی میخواد که تو بتونی با اینا نشست و برخاست کنی. دیدید بعضی روحانیون اینا، نمیخوام نام ببرم، مثلا میگم من در جوانی میرفتم تو محله کجا فلان گروه مثلا دعوت کردم فلان، این فیلمی که ساخته بودن اکبر عبدی بود، اکبر عبدی بود روحانیش، آره که با اون زنه بدکاره برخورد کرد، بالاخره جذبش کرد، یعنی راه ارتباط برقرار کردن با این آدم ها خیلی وجود وسیع و خاصی میخواد، بودن تو طول تاریخ هم بودن افراد اینطور. بالاخره میگن ما نوشتیم نامه نوشتن و دادن که این آدمای بزرگ، نامه رو دادن به مفضل، مفضل باز کرد خوند، بلندم خوند، بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا و اشتر کذا، حضرت میشد فلان چیز و فلان چیز رو بخر و فلان چیزم بخر، که ظاهرا مبلغش خیلی زیاد بوده، مثلا مثل این که یک دفعه نامه بیاد که آقا برو یک F-35 آمریکا بگیر، آقا به من خیلی گرون مثلا خونه بخر نبوده، خونه بخر طرف میگه آقا خونه رو میدم، مثلا خونه مال شما، نه یک مبلغی که این راحتی جمع نمیشه، کار یک نفر دو نفر پنج نفر نیست، باید 70 تا 80 تا تاجر گردنکار میگه که آقا حرم امام حسین میخوام سقف بزنیم، چقدر میشه آقا برو پول جمع کن وردار بیار، یک دفعه بار بزن رو دوشت مثلا کار. تازه حالا بگذریم، حالا تازه سقف حرم امام حسین زدن و باز میشه، یه وقتی یک چیزایی میگه بخر که هر کسی حاضر نیست پول بده، سقف حرم و همه حاضرن پول بدن، زری میخوان بسازیم، همه طلا و نقره هر چی داره پول میریزه، میگه آقا زری امام حسین بشه. یه دفعه حضرت میگه مثلا برو توی بیابون فلانجا تو عربستان یک توالت بساز، مثلا برای سنی ها بین وهابی ها چقدر تو فلسطین مثلا برو بسا چقدر میلیاردها مثلا دلار کی میاره، کدوم خیری میاره پول بده بگه چون امام صادق فرموده من پول میدم؟ توجه کردین؟ یک وقت میگه بیمارستان مثلا بساز، مدرسه برو تو برای کپرنشینا بساز، اینا خب همه میارن کمک میکنن. یک جایی هست که هر کسی پول نمیده، هی اولویت سنجی، خب این کار که مهمتره که، اون کار که مهمتره که، دیگه نمیگه امام فرموده. حضرت گویا همچین چیزایی بهش فرموده بود و خیلی هم هزینه هنگفت. ولم یذکر قلیلا ولا کثیرا مما قالوا فیه، حضرت تو این نامه نه کم نه زیاد از حرفایی که اونا زده بودن نسبت به مفضل هیچی ننوشته بود، که مثلا اونا توقع داشتن خب حضرت نامه نوشته الان میریم مفضل عزلش میکنه حضرت، یا به مفضل میگه مثلا دفعه دیگه نبینم با اینا نشستی، یا آبروی منو بردی پشت سرت همچین حرفایی میزن چیکار داری میکنی، اصلا هیچ کدوم از این حرفا رو نزد حضرت. فلان مقر الکتاب، کتابی که خون داد به زراره، زراره داد به محمد ابن مسلم، همشون خوندن. خب مفصل گفت ما تقولون، چی میگید؟ یالا امام نامه رفتین گرفتین آوردین، امام پول میخواد، پولا رو بریزین وسط. قالو هازا مالون عظیم، خیلی مبلغ زیادی ازت این چیزا رو خواسته که بخری، خیلی میشه، چیکار کنیم؟ حتی ننظر و نجمع و نحمل الیک ولم ندرک الا نراک بعدو ننظر فی ذلک، گفتن خیلی مال زیادیه، ما باید فکر کنیم و جمع کنیم و تا جمع کنیم پیدا کنیم بیاریم به تو بدیم، و فکرم نمی کنیم، خودمون رو اینطور نمی بینیم که پیدا کنیم و بتونیم به تو برسونیم به این سرعت. و اراد الانصراف، گفت ما رفتیم خداحافظ. مفضل گفت نه خیر، حتی تقد و اندی، بشینید همین صبحونه رو پیش هم بخوریم با هم دیگه، غدات صبحانه، صبحانه رو با هم بخوریم. فحبس هم لغدائه، نگهشون داشت. مفضل فرستاد به اون اصحاب، به اون کفتر بازا و عرق خورا و اینا، همینجوری اینا نشسته بودن، گفت بریم بگیم بیاد مفضل کارتون داره. آمدن کتابو برای اونا خوند، گفت این نامه امام صادقه، حضرت پول خواسته. فرج او مننده، اینا رفتن، رفتن مفضل اینا رو نگه داشت تا صبحانه بخورن، برگشتن اون گروه برگشتن. و حمل کل واحد منهم علی قدر قوتی الفن و الفین و اقل و اکثر، هزار سکه طلا، هزار دینار، هزار مثلا 2000 دینار، بیشتر کمتر آوردن ریختن. حالا کدوم بانک رفتن مثلا زدن، نشون تو امام خواسته دیگه، کار ندارن، دوستی بشه چی بشه، مردم رفتن زدن گرفتن آوردن، معلوم نیست از کجا آوردن پولا، از کجا در آوردین اصلا. حالا کسی هم دزدی هم نکردی، الان نرفتی مثلا به قول ما حالا شوخیش این بانک بزنی، اصلا از کجا جمع کردین اینا رو شما مبلغ زیادی رو دیگه؟ آه دیگه رفتم به خرج کفتراشو فروخته، اون که عرقاشو فروخته، معامله حلال هر و مرچی بود انجام داده، بالاخره پول آوردن. هنوز اینا برنگشته بودن، هنوز اینا صبحونهشون تموم نشده بود، مثلا به تعبیر بگم به یک ساعت، به یک ساعت برگشتن. فحذروا او احذروا الف دینار و 10000 درهم، 2000 دینار یعنی سکه طلا و 10000 سکه نقره، قبل ان یفرغ حالا من الغدا، قبل اینکه صبح تمام بشه وارد مثلا نزدیک ظهر بشین. فقال لهم المفضل، هم مفضل اینا رو گرفت گفت ممنون خداحافظ، اونا رفت. بعد مفضل رو کرد به این فقها، گفت تأمرونی ان اترد حالا من عندي، میگید اینا رو من از دورم ترد کنم؟ این جور آدما این خصوصیات رو خوبو دارن، من اینا رو تردشون کنم؟ تظنون ان الله یحتاج الى صلاتكم و صومكم، شما فکر کردید خدا به نماز و روزه شما احتیاج داره؟ شما فکر کردی خدا به نماز و روزه شما آیا احتیاج داره؟ خیلی خوب، این تا همین مقدار ولو وسط 592 است کافیه، چون وقت گذشت و توضیح هم داره که انشالله هم جلسه آینده میدم، یک توضیح خیلی دقیقی داره این، که این نه زراره و مفضل، نه زراره و اینها کوچک بشن، نه مفضل کوچک بشه، و این یک داستان عجیبی داره و درسی داره برای همه ما. حالا اون انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.